أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما ولية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. مقدر شورا نخبگان، فرهیختگان، فوزویان، دانشگاهیان، برادران و خواهران ایمانی رو گرامی می‌داریم. ماه پربرکت رجب در حالت وداع است. امیدواریم که ادعیه ای که این ماه داشتی به اعتکاف هایی که در این ماه پربرکت صورت گرفت مورد قبول ذات اقدس اله باشد و زمینه ای باشد برای ادراک فضائل ماه پربرکت شعبان که در پیش داریم. و این دو ماه که یکی ماه ولایت و دیگری ماه رسالت است، زمینه توفیقی را فراهم کند که به برکات شهر الله یعنی ماه مبارک رمضان انشاءالله نائل بشویم. بحث های روز پنجشنبه درباره نهج البلاغه بود. سلسله بحثامون به نامه 62 رسید. این نامه 62 را وجود مبارک امیرالمؤمنین برای مردم مصر نوشت. مستحضرید که وقتی وجود مبارک است امیر به حکومت رسید، کل خاورمیانه یک کشور پهناور بود که والی و حاکمش علی بن ابی طالب بود. ایران با همه وسعتی که داشت چند تا استانداری بود ولاده. مصر با اون عظمتی که داشت یک استانداری بود. برای مصر ایشون یک استانداری به عنوان مالک اعلام کرد و اون عهدنامه‌ای که برای اداره مصر مرقوم فرمودن جداگانه در نهج البلاغه آمده است. یک نامه دیگری برای مردم مصر نوشت. در اون نامه به مردم فرمود کشور را تنها رهبر خوب اداره نمی کند. تنها داشتن چند مسئول خوب و بلند همت اداره نمی کند. عنصر محوری یک کشور مردم اون مملکت است. این سه قسمت را وجود مبارک امیرالمؤمنین در این نامه‌ای که برای مردم مرقوم فرمود جداگانه نوشت. اون نامه‌ای که برای مالک نوشت ظاهرا کل اون نامه در نهج البلاغه آمده، مفصل هم هست. ممکن است بخشی از اون مطالب نیامده باشد، ولی قسمت مهم اون نامه که بخش نامه حضرت بود در نهج البلاغه آمده. و اما این نامه‌ای که برای مردم مصر نوشت تقریبا 30 صفحه است. حد اکثرش 2 صفحه در نهج البلاغه آمده. به مردم مصر فرمود داشتن رهبر خوب لازم است ولی کافی نیست. داشتن بعضی از مسئولان خوب و مدیر و مدبر لازم است ولی کافی نیست. نگویید رهبری مثل علی ابن ابی طالب دارید. نگویید مسئولی مثل مالک اشتر دارید. شما میبینید دشمن از هر طرف حمله کرده است. مستحضرید حفظ این انقلاب کار آسانی نیست. شما هر روز میشنوید عده‌ای از عزیزترین و بهترین فرزندان این سرزمین برای حفظ این سرزمین شربت شهادت می نوشن. همین خبر رو اخیراً گلابات همه شما شنیده اید. اون بیگانه استکبار به صهیونیست این سلفی داعشی تکفیری را آماده کرده است.
کم نیست انسان چندین سرباز کمتر یا بیشتر تو یک روز تقدیم نظام اسلامی بکند. اینا کار کوچکی نیست، اما دشمن از هر طرف برد حمله می کند. این نکته را عزیزان حوزوی به دانشگاهی باید بیشتر توجه کنند. حوزه از در عقلانیت و علم الان دستش خالی است. فقه دارد که فقه احکام فرعی رو دارد، کلام درش نیست، فلسفه درش نیست، تفسیر درش نیست، نهج البلاغه نیست، صحیفه سجاده نیست. ما بخواهیم به مردم بگیم شما انقلابی باشید، آجون انقلابی بودن با سفارش حل نمیشه، با موعظه حل نمیشه. انقلابی بودن مثل درسای مجلس ترهیب و مجلس فاتحه نیست که انسان با سفارش حل کنه. انقلاب حد اقل یه علم قوی غنی میخواد مثل نهج البلاغه. این نهج البلاغه هم باید در دو سطح، یه عده کسانی که رسائل و مکاسب میخونن بخشی از نهج البلاغه رو بخونن، یه عده کسانی که کفایه و قسمت دوم نهج البلاغه. این گروه دوم یقینا نهج البلاغه به فهم نمیشدن. نهج البلاغه یه علم جانگیری دارد، ولی اون مقداری که برای اداره کشور کافی باشد این مقدار رو میتونن بفهمن. وگرنه نهج البلاغه بدون علوم عقلی، بدون یک کلام قوی و قوی قابل حل نیست. وقتی در نهج البلاغه شما میخونید کل قائم فی سواه معلول، طرف شما یکی دکارت یکی کانت، این دارد علیت ثابت میکنند. پس تعمیر در این خطبه میفرماد که چیزی که هستی و عین ذات اونیست الا بلابد علت میخواد، شانس و بخت و اتفاق و طبیعت و اینا همه باطله. اگر کسی بخواد این بخش از نهج البلاغه رو بفهمه، این با کفایه و مکاسب و اینا هم نمیشه. این طرف مقابلش درگیرش مستقیم دکارت است و کانت است و امثال ذالک. تو بخشای اصولی انسان شبهه کعبی رو نقل میکنند. گذشت اون زمانی که شبهه رسمی حوزه شبهه عبائیه بود، الان شبهه کانت و دکارته. این رو مطمئن باشید که نهج البلاغه در حد کفایه و مکاسب قابل فهم نیست. این حواستون جمع باشید. اما برای ضرورت اینه که نهج البلاغه رو دو قسمت بکنن. یک قسمتش خطبه و نامه و کلمات تا حدود نرمتر، این برای رسائل خون. اون بخش دومش یه مقدار دشوارتر هست برای کفایه و کسی که بخش دوم مکاسب این هاست، همراه با بدای و نهایه و منظوم و اصفا اینا. اگر کسی بخواد انقلابی باشد با جریان سقیفه رو کاملا بدونه، جنگ جمل رو بدونه. چجور علی ابن ابی طالب را با اون عظمت و جمال و جلال علمی که داشت خارنشین کرده؟ امروز که دشمن نفوذی تر است و آگاه تر است و سیاست باز تر است و خطرناک تر است. این کنز الفوائد کراجکی چند رساله از کنار هم جمع شده. یکی از اون رساله ها به نام العجب است. از این رساله خیلی مفسر نیست ولی اسمش به نام عجبانه. همونطور که قوانین مرحوم صاحب قوانین رو گفتن قوانین، برای اینکه بحثش قانون و قانون و قانون و یا کتاب قانون بوعلی این است، فصول را فصول گفتن برای که بحثش نه فصل و فصل و فصل و فصل و این کتاب به نام عجبانه، یعنی فصلون درش نیست، اصلون درش نیست. میگن عجبان و یه قصه رو شروع میکنن، یه بحث شروع میکنن، این بحث که تموم شد عجبان یه بحث دیگه شروع میکنن. سر نامگذاری این رساله به عنوان عجب اینه که میگوید بعد از رحلت وجود مبارک پیغمبر علیه و آله علیه السلام، حضرت امیر به عنوان شاخصترین مرد اون روزگار بود، همه هم به عظمت حضرت امیر آقای داشتن، زنی در جهان اسلام همسان صدیقه کبرا سلام الله علیها نبود و نیست. نه فاطمه زهرا سلام الله علیها دومی داشت، نه حضرت امیر. بعد از رحلت پیغمبر وجود مبارک صدیق کبرا چند شبان روز در خانه مهاجر و انصار پیغام میداد، سفارش میکرد بیایید علی ابن ابی طالب رو یاری کنید، هیچ که حرکت نکرد. بعد از گذشت چند مدت که خود حضرت امیر به حکومت رسید، یه زن دیگری که میدونید کیه، اون زن به مردم همین مدینه گفت بیاید علی ابن ابی طالب را بکشید. صدها نفر شمشیر کشیدن آمدن. عجبو اصیل رساله به نام عجبه که چیجور شد دختر پیغمبر مردم مدینه رو دعوت میکند بیاد علی رو یاری کنید، کسی جواب نمیده. عایشه میاد بگید بیاد علی رو بکشید، صدها نفر شمشیر میکشن. پس میشود در عصر پیغمبر که تازه حضرت رو دفن کردن، یه شخصیتی که مثل حضرت امیر شناخته شده بود، یه شخصیتی مثل زهرا سلام الله علیها شناخته شده بود، این دیگه کسی نبود که سیدت نساء العالمین بودن او رو نشنیده باشن که. پس می شود یه ملتی رو که پیغمبر رو درک کرد، امام رو درک کرد، صدیقه کبرا رو درک کرد، او را طرزی فریب داد که حق را زیر پا بگذارد و باطل را علدی کند. سفارشی نیست که ما بگیم آیون انقلابی باشید، انقلاب حفظ بکنید، در انتخابات شرکت کنید. علمی یعنی علمیست. تا نهج البلاغه روشن نشه، مثل کفایه درسی نشه، مثل رسائل درسی نشه، انسان راز و رمز بیگانها را نفهمه که چگونه میشود یه ملت نبوی و علوی رو خاک کرد، چگونه می شود امر آسها را حاکم کرد، چگونه می شود باطل را بر حق پیروز کرد، چگونه می شود دهن حق را بست، نه حوزه انقلابی می شود نه دانشگاه. این نامه را بودید بارک هستم برای مردم مصر نوشت. همون نگید ما یه رهبری مثل علی داریم، نگید یه مسئولی مثل مالک اشتن داریم. این اخل حرب العرق، فبود ما تو میدان جنگی، لا تجزوغ و نوم الا قرارن او مزمزه، این کلمات بوسیدنیست. فبود همه ما الان تو سنگریم، دشمن آماده است و دارد حمله میکنن، اینا که تو سنگرن چی کار میکنن؟ میخوابن. یا کسانی که میبینید در ماه ماش رمضان که روزه دارن، وقتی میخوام وضو بگیرن آب و مزمزه میکنن، آبی که نمیخورن که. فرمود خواب تو چشمتون فقط باید مزمزه باشه، لا تزوق النوم الا قرارن او مزمزه. این غلاغلام همه ما الان باید از این نظر که اگر از بیگانه ها غافلیم به اندازه مزمزه دهن همون لحظه غافل باشیم، بقیه باید بدونیم ببینیم که دارن چیکار میکنن دیگه. خب الان وقتی انسان میشود چندین سرباز سلخین عزیزان ما هستن دیگه، خب این دشمنه، این در کمینه. مردم وقتی انقلابی میشن که حوزه انقلابی باشه، دانشگاه انقلابی باشه، محور فکری اینه. حوزه هم با رسائل و مکاسب انقلابی نمیشه، حوزه با نهج البلاغه انقلابی باشه. این نامه 30 صفحه هست که متاسفانه 2 صفحه تو نهج البلاغه آمده. بخشی از این نامه در هفته قبل خونده شد، بخش دیگرش رو امروز در خدمت شما میخونیم انشاءالله. حضرت فرمود من وضعم روشن میکنم، شما هم وضعتون روشن بکنید. هم دین در خطر است، هم مملکت در خطر است، هم مردم. این 3 عنصر رو خوب تبیین کرد. در عهدنامه مالک اونجا حضرت به مالک چی فرمود؟ فرمود مالک دین بود، نماز بود، روزه بود، مکه بود، حج بود، عمره بود، اما اسیر بود. مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل في هذا الهوى ويطلب به الدنيا. مگر الان اسلام در سعودی نیست، مگر تو بحرین نیست، مگر تو این کشورهای مزدور بیگانه نیست. نماز هست، فرمود نماز اسیر ایناست، نماز جمعه اسیر ایناست، سخنرانی اسیر ایناست، حج و عمره اسیر ایناست. این بیان صریح حضرت سنجر بلا.
انها زد دین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلو به دنیا. پس معلوم میشه ممکن است یه جمعیتی نماز بخونن، روزه بگیرن، حج بیارن، نماز جمعه داشته باشن، نماز جماعت داشته باشن، سخنرانی داشته باشن، اما سخنرانی اسیر، نماز اسیر، اون نماز اسیر که دیگه عمود دین نیست. فرمود مالک ما نیامدیم قیام بکنیم که خودمون راحت باشیم، ما آمدیم دین را آزاد کنیم. دین آزاد به مردم شرف میده. وقت نه ما اختلاسی داریم، نه نجومی داریم، نه زندانی داریم. این حرفهای ضروری حوزه است. حوزه و دانشگاه اینا رو باید از حفظ بدونه. انها زدین کان اسیرن فی عید الاشرار. علی که خانه نشین بشه، صدیقه کبرا سلام الله علیه ما که خانه نشین بشن، دین به اسارت میره دیگه. انها زدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به دنیا. حضرت نامه ای که برای مردم نوشت، فرمود شما اگر بخواد بخوابی رهبر تنها چه کنه؟ استوندار و مسئول خوب چه کنه؟ محور اصلی قیام مردمن، مردم متفکر، اونا کشورشون حفظ میکنن. فرمود اگر مردم خواب باشن ما سه اصل را از دست خواهیم داد. یکی خطر متوجه دین میشه، یکی خطر متوجه مملکت میشه، یکی خطر متوجه خود مردم میشه. اینا درس خوندنی نیست، حوزه که از اینا خبر نداره. حد اکثر خبری که حوزه و دانشجو از نهج البلاغه داشته باشه اون کلمات قصار است و چند جمله نصیحت. خب چجور میشه کسی صدیقه کبرا حرفشو کسی گوش نده، حرف عایشه رو گوش بده؟ چجور میشه علی ابن ابی طالب رو بذاره کنار، عثمان رو بیاره مطرح کنه؟ وجود بارکه هست امیر فرمود اینا که بر مالک بر اموال مسلط شدن، اینا مثل گوسفند و گاو حمله نکردن به بیت المال. میدونید این گوسفند این گاو وقتی وارد مزرعه میشه این علف میخوره دیگه، تموم شده. این علف بعد از دو روز باز رشد میکنه. اما این شتر چون گرسنه است خبری از علف ندارد، اون چرا که در بیابان است از ریشه می کند. لذا جایی که شتر تغذیه کرد مدتا علف روزه نمیشه، چون ریشه نیمونه. که تعبیری که وجود مبارک هستنی دارد درباره حکومت عثمان که اینا با بیت المال چکار کردن، فرمودن به اینکه یخزمون مال الله خزمت الابل، نه خزمت البقر، نه خزمت الشاه. گوسفند گاو این روی علف رو قطع بکنن ریشه هست، بعد روی دیگه میشه. مثل اختلاس وقتی چند هزار شد این میشه دیگه. خزمتل اول نفتتر رقیق، بهار که شد این شطور وقتی وارد اون منطقه بیابان میشه که شرط علف رویده، این رو با اون دهن پهنی که دارد از ریشه میکنن. این میشه اختلاس چند هزاری، این میشه نجومی. و مالی نیمونه تو هم بکرد که شما اشتغال ایجاد کنید، تولید ایجاد کنید، باید برید وام بگیری که اول بدبختی. این جمله یمحقو که فعل مضارع است مفید استمراره، اما یمحقو لاقرحل، کسی با بابگار ربری که قدرت تولید ندارد، قدرت اشتغال ندارد. این حرفها تو حوزه درس خوندنی با مطالعه حل نمیشه، با درس هم حل نمیشه، چون با بنای عقلا و فهم عرف و لغت مراجعه کردن نهج البلاغه حل شدنی نیست. این استاد غنی قوی میخواد تا کلمات رو برای ما معنا کنه، ما بفهمیم حضرت امیر چی میخواد بگه. حالا این نامه 30 صفحه است، حد اکثر 2 صفحه در نهج البلاغه آمده که بخش از این در هفته قبل برزم رسید، بخش دومش رو امروز میخونیم. حضرت خودش رو معرفی کرد، بعد اون سه خطر را گوش زد کرد که دشمن در کمین است، هم به دین خطر میرساند، هم به مملکت خطر میرساند، هم به مردم آسیب میرساند. اون بخش دوم اینه، فرمود انی والله لولقیتهم واحدن و هم تلاع الارض کلها ما بالیتو.
من خودمو معرفی کنم، من ادعایم نسبت به آینده نیست، من نسبت به گذشته میگم این کارا رو کردم، نه این کارا رو میکنم. اگر کسی بگوید من این کارا رو میکنم، میشه ادعا با بیانه بیاره. اما کسی که این کارا رو کرده و بود، تنها کسی که در تمام این صحنه ها پیروز بود ما بودیم دیگه. الان همونیم. با من سوگند یاد میکنم اگر تمام این منطقه زمین پر از دشمن باشه و من تنها باشم، رو برگردان میستم و داده اینو برمیان، این مال من. اینی والله سوگند یاد میکنم لولقیتم واحدن، من تنها باشم و هم تلاع الارض کلها، کل این سرزمین را این دشمن ها پر بکنن، ما بالایتو، من باکی ندارم. ورستو هشتو، هیچ وحشتی از این را ندارم. این از در نیروی نظامی من، از در نیروی اعتقادی من. و اینی من زلالهم الذی هم فیه و الهدی الذی انا فیه لعلی بصیرت من نفسی و یقین من ربی. اگر اعتقاد دینی هم مثل روز برای من روشن است که من حقم و اونا بر باطلم، تردیدی من ندارم. پس از در نظامی از هیچ کسی ما هراس نداریم و از در اعتقادی هم 100% حق با من است و اونا 100% باطل. این دو مطلب مربوط به خود من. و از طرفی هم من اصلا عاشق رفتنم. و اینی الی لقاء الله و حسن ثوابه لمنتظر راجع، من اصلا روز شماری میکنم برای شهادت. پس از در نظامی ما حراسی نداریم، از در فرهنگی و اعتقادی در حق بودن خود و بطلان اونا تردید نداریم، آدم ترسو هم نیستیم، ما اصلا مشتاق شهادتیم، این مال ما. و اینی الی لقاء الله و حسن ثوابه لمنتظر راجع. پس این نگرانی ما برای چیه؟ نگرانی ما برای سه اصله. ولکنی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاؤها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خبلا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. من میترسم مملکت آشوب بشه، کار به دست افراد غیر صالح بیفته، افراد صالح خانشین بشن، مال خدا دول بشه. چون مستحضرید از در اقتصاد مال مملکت نه بر اساس دولت سالاری سوسیال شرق باید توضیح بشه، نه بر اساس کاپیتال غرب که سرمایه سالاریست باید اداره بشه. الان ثروت در دنیا این طوره دیگه، تو کشورهای کمونیستی دست دولت است، دولت سالاره، در کشورهای سرمایه داری در بخش خصوصی است، بقیه کارگرن. اون کسی که با تلفن دو تا کشتی میفروشه، چهار تا هواپیما میخره، چهار تا کارخونه میخره، 200 اتومبیل بخره در یک روز، بقیه عملن. این طور نیست که سرمایه در غرب دست همه مردم باشه، که چه سرمایه دست دولت باشه، دولت سالاری باشه که نظام سوسیال شرق اونه کمونیست ها، چه دست گروه خاص باشه کاپیتال غرب باشه. این را قرآن نهی کرده، فرمود کیلا یکون دولتن بین الاغنیا میکن. فرمود مردم کشور مثل این دایره 360 درجه هم یک. ثروت و مال مملکت مثل خون است، دو یعنی دو. این خون باید در تمام این مملکت جریان داشته باشه، این سه. منتها هر عضوی به اندازه استعداد خودش 4، یعنی اون استخوان بزرگ با اون پوست کوچک یک انگشت به اندازه هم که نمیتونن خون بگیرن، که هر کسی به استعداد خود، مثل حوزه و دانشگاه این راه بازه، هر کسی به اندازه استعداد خودش درس میخونه و جای میرسه، جلوی کسی هم نگرفتن. این چهار. در سوره 8 فرمود مبادا ثروت در یه مدار خاص، یه نیم درجه یا منحنی خاص بگرده، بقیه فلج باشن. چقدر این کتاب شیرینه. ما در فارسی کسی که مال نداره میگیم گدا. گدای بار علی ندارد، گدای این است. اما قرآن کشوری که جیبش خالیه، کیبش خالیه، که نمیگه گدا که. گدا معادل عربی او فاقد است، فاقد یعنی ندار. اگر ما به کسی بگم این فاقد است، همان است که در فارسی میگن گدا. گدا حرف علمی نیست، اما قرآن گدا نمیگوید، میگوید فقیر. انما الصدقات للفقراء. فقیر بنی گدا نیست، این فعیل بنی مفعوله. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، ملتی که جیبش خالیه، کیبش خالیه، این گدا نیست، این فقیره، این ولچریه، این قدرت قیام نداره که رسد به مقاومت. شما با سفارش میخواد اقتصاد مقاومتی درست کنی؟ اگر گدا بود یعنی نداد، اما قرآن که نمیگه گدا، که میگه فقیر. میگه مسکین، مسکین یعنی زمینگیر، ساکن، بی حرکت، قدرت پویایی نداره. کشوری که جیبش خالیه، مردمی که کیفشون خالیه، فقیرن، ویلچرین. چقدر این کتاب کتابش، ای کاش هر شب به ما دستور قرآن به سر می دادن و می بوسیدیم. در بخش دیگری درباره فقرایی که در اثر شدت فقر در جاهلیت بچه ها را می کشتن، تعبیر قرآن این است که لا تقتل اولادکم خشیت املاق. نه یعنی از ترس گدایی بچه ها را نکشید، از ترس املاق نکشید. املاق یعنی چی؟ یعنی کسی که جیبش خالیه، کسی که کیفش خالیه، او اهل املاقه، یعنی اهل تملقه، اهل چاپلوسیه، او دیگه عزیز نیست، او دیگه کریم نیست، او استاده نیست، استادگی نداره، او قائم نیست ترسد به این که مقابم باشه. این کتاب اینا را حضرت امیر فرمود به این که اینا غریبن، اونایی که مال دستشونه اینها مثل شطور از ریشه کندن، چیزی دست دیگری نمیرسه که. برای چهار تا بارون هم بیاد وقتی اینجا ریشه نباشه چی رو سبز بکنه؟ این کتاب الا و لابد در حوزه ها با درسی باشه، وگرنه چهار تا شهید رو میارن مثلا شهده و گمنام رو، چهار نفر گریه میکنن، چهار نفر علاقه پیدا میکنن برن مدافع حرم بشن. این ریشه نداره، این حوزه را انقلابی میکنه، دانشگاه را انقلابی میکنه. تا فکر نباشه، فرهنگ نباشه، عقیده نباشه، علم نباشه، سواد نباشه، انقلاب خبری از اون نیست. فرمود اینا اینطوری هست، اینا مال را دول قرار دادن، در حالی که سوره مبارکه 8 بود کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم. مال باید تداول داشته باشه در دنی 360 درجه به دست همه برسه. چرا مزدوری در اسلام مکروهه؟ ما نتوانستیم مردم را مزدورم بکنیم. چندین روایت درباره نهی از مزدوری است، منتها این فقها ها رو بارز بارز در علیه مجمعین این نهی ها رو همه برای تنزیه کردن، نه تحریم. این روایت رو مرحوم صاحب‌الصلاح تو بخشای مسکن و کتاب اجاره ذکر کرده که مزدوری در اسلام مکروهه. آدم برای دیگری کار بکنه یعنی چی؟ انسان باید برای خودش کار بکنه، محترمانه، کریمانه، محصول کار خودش رو کنار سفره خودش بیاره. ما نتوانستیم مردم رو مزدورم بکنیم. وجود مبارک پیغمبر دست مزدور رو که نبوسید، دست کارگر رو بوسید. اون کسی که کشاورز بود، باغدار بود، برای خودش کار میکرد، حضرت دست رو داشت. این اسلام یعنی این. فرمود اگر بیگانه دین را اسیر بکند، این حرفا که مطرح نیست که. خب این نهج البلاغه میشه اسیر، بحثای دیگه میاد تو میدون. فرمود مباد این کار را بکنید. پس نسبت به خودم موضع امر مشخص است که اگر همه جمع بشن قدرت نظامی من محفوظ یک، من حقانیت خودم را 100% میدانم، دو بطلان اونها را 100% میدانم، سه و مشرق و شهادتم هستم چهار. اینا برنامه های من. اما اینا که رو کار آمدن مال را دول قرار دادن بین الاغنیا، تو دست مردم که نیست، مردم جیبشون خالیه کیبشون خالی. فرمود این وقت و صفحه ها اینطورن، من نگران اینم. فیتخذوا مال الله دولا و عباده و خبرا و صالحین حربا و فاسقین حزبا. حالا اون روز اینطور بود، امروز انشاءالله اینجور نیست. فرمود الان بعضی از کسانی که مسئول کارن چون به خلوت میرسن این کار دیگر میکنن. حضرت فرمود کسانی رو کار بودن زمان عثمان که سابقه میگساری داشتند و حد بر اونا جاری شد. فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حدا في الإسلام وإن منهم من لم يسلم حتى رزخ له على الإسلام الرزائخ. رزائخ یعنی عطایا. دودمان عموی تا چیز نگرفتن، المؤلفة قلوبهم نشدن از پیغمبر، مال نگرفتن اسلام نیاوردن. بعضی ما همینطور بودن. اما این سرکارن فلولا ذلك ما اکثر تو تعلیبکم و تعنیبکم و جمعکم و تحریزکم. اگر این دردها نبود من اصرار نداشتم، شب و روز نمیگفتم که در صحنه حاضر باشید. من این خطرها رو میبینم، این خطرها رو احساس کردم. ولی ترکتم از عبیتم و ونیتم. شما که ها رو ترک میکنید همراه ما نیستید، مبتلا به ونید. ون یعنی سستی. این بیان نورانی قرآن کریم به موسی کلیم و هارون سلام الله علیه من است که اذهبا الى فرعون انه طغى ولا تنیا. این تنیا تسنیس که با لا نه جزم پیدا کرده، اصلش رنی است. رن یعنی سستی. ولا تنیا فی ذکری، یعنی توی موسی و برادرت هارون سلام الله ما ون سستی به خود راه ندید. در اینجا باید مسلم باشید. ولا تنیا فی ذکری. حضرت بارک از تعمیر در نامه‌ای که برای مردم می نوشته فهمید ونیتم، گرفتار ون و سستی شدی. شما وقتی که گرفتار ون و سستی بشید، این خطرهایی که گفتم و داریم میگیم تهدیدتون میکند. الا ترون الى اطرافكم قد انقصت. مگر بعض شهراتون رو نگرفتن؟ مگر بعض کشورها رو نگرفتن؟ مگر بعض منطقه ها رو از شما جدا نکردن؟ و الى امثارکم قد افتتحت، که شهرهاتون رو اینا فتح کردن گرفتن بالاخره دیگه. و الى ممالککم تزوا، هم منزوی می شوید، هم تنگتر زاویه می گیرید، هم به گوشه می افتید. و الى بلادکم تغزا، هر سال یک گوشه جنگ رو به شما تحمیل می کنن. در سوریه اینجور، در عراق اینجور، 8 سال در کشور عزیزمون اینجور. انفرو، این انفرو همونطوری که تو قرآن کریم آمده است، چون 2 تا نفر در قرآن کریم آمده، یعنی کوچ کردن. یکی نفر فرهنگی که در سوره توبه آمده، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین لینذروا قومهم اذا رجعوا. این نفر فرهنگی است. برید با سواد بشید، برید حوزه ها، برید دانشگاه ها، حرکت کنید، کوچ کنید، عالم و دانشمند بشید. یکی نفر نظامی است، انفرو خفافا به سلالا، پیاده رو، سواده رو، سبک بار، برید به طرف جبه ها. این نفری که وجود مارکه هستنی در این بخش دارد، این نفر نظامی است. اون نفری که در سوره مبارکه توبه آمده، نفر فرهنگی است. انسان باید حرکت کند، مسافرت کند، کوچ کند، هم محقق و دانشمند می شود، هم حافظ مرزوبو. این فرو رحمکم الله الى قتال عدو بکن ولا تساقلو. این تساقلو از همون استاقلتم الالعرضی که در قرآن کریم هست. فبود شما وقتی حرکت کنید مثلی که به زمین بسته ایست. خب اگه کسی به زمین بسته باشه وقتی میخواد حرکت کنه کل این زمین رو میخواد بکشه، خب نمیتونه دیگه. علاقه به زمین همین مشکل رو به همراه دارد. علاقه تال عدو بکن ولا تساغلو الالعرضه فتغر رو بالحسره به تبو و به زل، به فرو رفتگی، به ذلت، به درموندگی خودتون تن در بدید. ود و یکون نصیب و کمال اخست و این اخل حربه العرق و من نام لم یرم ام. این جمله پایانی حضرت است. فرمود مرد جنگ بیدار است و من نام لم یرم ام. ملتی که بخوابد دشمن بیدار میتازد، دشمن که نمیخوابد. اگر هم خواستید بخوابید این رو در جمله های دیگر فرمون لا تزوق النوم الا غرارا او مزمزه. این خواب رو به چشمتون راه ندید. مثل که آدم روزدار وقتی وضو میگیره مزمزه میکنه، آب رو به حلق نمیرسونه، در فضای دهن آب رو میگردونه بیرون میکنه. خواب غفلت همینطوره دیگه. انسان شبان روز باید بخوابه، البته بدن احتیاج به خواب دارد، عمده خواب غفلته. این ماه رمضان که در پیش داریم انشاءالله، همون دعاهای روز اول دوم ناشنید که به نبهنی از نومت الغافلین، از نوم غفلت، از خواب غفلت ما را بیدار کن. غفلت، جهالت، جاهلیت، اینا خوابه. فرمود اگر یه وقتی این گونه از خوابها دامنگیرتون شد، در حد مزمزه قابل قبول هست، اما بیش از این قابل قبول نیست. این دو جمله پایانی را در نامه‌ای که برای مردم مصر مرحوم فرمودن یادداشت کردند. ان اخل حر العرق، یعنی کسی که تو میدان جنگ است بیداره. اون جمله و من نامه لم یلن عنه، کسی که بخوابد دشمن بیدار بر او میتازد و نمیخوابد. من مجددا مقدم شما را گرامی میدارم. امیدواریم تمام اعمال و برکاتی که در ماه رجب داشتید مقبول پروردگار باشد و توفیق فیض برداری به بهره برداری از فیوضات ماه پربرکت شعبان را به همه شما مرحمت بکند. همه ما انشاءالله آماده باشیم برای ادراک فیوضات ماه عظیم رمضان الهی. پروردگارا امر فرج ولیت را تسهیل فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد ازدواج اونا به بهتری وجه حل بفرما. مرزداران ما را در سایه لطف ولیت از هر خطری محافظت بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیست برگردان. این کشور ولیعصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. اشتغال جوانها، اقتصاد مملکت، ازدواج جوانها از کمک لطف ولیت، همه اینها را برخوردار بفرما. جوانان مملکت به فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.